دم شما گرم. خب نمیدونم شما نظرتون راجع به فانتزی چیه؟ اصلا وقتی میگیم فانتزی چی جوری به چی جان؟ نه اون فانتزی نه منظورم کارهاییه که دوست داشتین انجام میدادین فرصتش پیش نیومده. نه بازم اون نه دیگه. حالا شما همش ذهنا ماشاءالله خرابه. ببین مثلا من خودم یکی فانتزی هم اینه برم کره ما از اون بالا نگاه کنم ببینم کره زمین واقعا گرده یا نه. چیه؟ خب شک دارم، دلم میخواد خودم برم با چشم خودم ببینم مطمئن شم. فانتزی دیگه، هر کسی میتونه یه فانتزی داشته باشه. حالا گیر ندین دیگه، یکی از فانتزیامه خلاصه، یکیشه، یکی از اون. حالا من هیچی، اونو ولش کن. اصلا یکی دیگه ممکنه چه میدونم دلش بخواد چه میدونم بره با اسکارلت یوهانسن یا مثلا چه میدونم جورج کلونی بره شام بخوره. فانتزیه دیگه، یه چیزی فانتزی همینه دیگه. یا مثلا شاید یکی دلش بخواد تو فینال جام جهانی کنار زمین باشه، بره اونجا مثلا بازی رو از اونجا تماشا کنه. اینم بازیه، یه فانتزی یا یه آرزو یا یه هم چیزی. یا دیگه بگم مثلا یکی مثلا فانتزی شاید این باشه چی باشه مثلا یه دفعه بهش یه ارث چند صد میلیاردی رسیده. میبینم فانتزی دونتون فعال شد الان، همه فهمید الان گرفتین قضیه چیه. دقیقا همینو میخواستم که بفهمین، قشن بگیرین که فانتزی منظورم چیه. حالا جونم براتون بگه، یا مثلا چم یکی با ممکن فانتزیش این باشه بره مثلا تو گذشته، چم بره بخواد با ناپلئون مثلا تخت نرد بازی کنه. حالا از این جور فانتزیای عجیب غریب هم داریم دیگه. خب حالا الان که مغز آماده شد، به نظرتون عجیب ترین فانتزی دنیا رو کی داشته؟ ای گفتی من خودم میگم دیگه، من معرفی میکنم. آقای افتخاری، خواننده سنتی ایرانی که هفته پیش دعوت شده بود به برنامه مهران مدیری و اونجا اینجوری گفته.
دلم می‌خواد یه رئیس جمهور بلغل کنه. دلم می‌خواد یه رئیس جمهور بغلشون هم چه شکلیه؟ ایراد نداره. والا
این رئیس جمهوری هم که ایراد نداشته، آقای افتخاری بلغش کرده. ببینه چه جوریه، کسی نبود جز اوس محمود خودمون دیگه در جریان این دیگه. البته استاد افتخاری یکم بعدتر توضیح میده که گویا اوسا هم بی تمایل نبوده و اینجوری میاد ماجرا رو کالبد شکافی میکنه که
البته ایشون اومدن احترام کردن اول بر این، خب زهر نمازی فرمودن. بله. منم متقابلا کاری دیگه نمیتونستم بکنه.
دیگه کاری نمیتونست بکنه دیگه. یعنی اینجوری که آقای افتخاری توضیح میده، انگار خود اوسا هم فانتزیش این بوده که یه خواننده ای رو ببینه بغل کنه ببینه چه شکلیه. ایراد نداره. والا ادامه این فانتزی اینجوری میشه که
بچه من اینو صفر چدوندمش. نه یه بار نه دو بار.
دیگه بعدش هم استاد تعریف میکنن که سر همین بغل ناقابل کلی بهش حمله شده و تخریبش میکنن و از چشم مردم بیفته و مجبور بشه کار خوانندگی رو کنار بذاره و این حرفا. حالا سر این که اصلا این فانتزی دو جانبه یا یک جانبه چه دردسرایی برای آقای افتخاری درست میشه، حالا بحثی نداریم. میخوام یه درس اخلاقی از این حرفا بگیریم. اگه یادتون باشه چند سال بعد از این بغل تاریخی، اوسا که خب به هر حال ته دلش یه فانتزی دیگه هم داشت، سر مراسم فوت رفیقش چاوز رفت مادر اون مرحوم رو بغل کرد. ما که به هر حال تو دل کسی خبر نداریم دیگه، شاید ایشون هم همیشه دلش میخواست مادر یه رئیس جمهوری رو بغل کنه ببینه چه جوریه. به قول آقای افتخاری ایراد نداره. والا حالا خوب شد اوسا دورش تموم شد، و یعنی با این حال احوال شیدایی که از ایشون سراغ داریم، معلوم نبود دیگه چه فانتزیای دیگه‌ای داره که میخواد تو دوره ریاست جمهوریش به انجام برسونه. حالا دیگه ما وارد جزئیات نمیشیم دیگه، حالا حتما یه چیزایی بوده دیگه، هر کسی یه فانتزیایی داره خلاصه. حالا درس اخلاقی چیه؟ درس اخلاقی اینه که همیشه حواستون به فانتزیاتون باشه. اصلا خیلی بروز ندین دیگه که چه فانتزیایی دارین دیگه. چه کاریه؟ هم خودتون رسوا میکنین هم باعث دردسر یکی دیگه میشین. اصلا بهترین فانتزی اون فانتزیه که تو ذهن شما باشه. از من میشنوفین؟ بقیهش همش دردسره. بله.
چنگی بزن سر واجه گمتن غرق خون افتان و خیزان آمده خواهد که جان پیشش رود یانم در آبوشش رود دنیا فراموشش رود مست است و مهمان آمده مست است و مهمان آمده مست است و مهمان آمده دل را ببین دل را ببین در کوی جانان آمده ساقی و ساقی نافکر
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه‌گاهی عصرگاهی میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، ارسال پانسمان‌های مخصوص کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای توسط یونیسف به ایران و افزایش نگرانی ها که همین پانسمان ها ایک بعید نیست پس رده کف بازار با قیمت های دلا پهنا فروخته بشه. اعلام یک گروه تحقیقاتی بریتانیایی که کرونا هیچ گونه تأخیری در فعالیت های اتمی و موشکی ایران ایجاد نکرده و نظر کارشناسان که کشورهای دیگه نگران نباشن، ایران فقط نیروهای خودی رو خوب میزنه. و فرار 7 شیر از قفس یک پارک بازی در آفریقای جنوبی و بازگرداندن آن به قفس بدون هیچ گونه اتفاق بدی بعد از 24 ساعت و حسرت ناظران مبنی بر این که شیرم شیرای قدیم اینا شیر پاکتی بودن که به یه جوجه کلاغ هم حمله نکردن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌ها یک زن 113 ساله اسپانیایی کرونا را شکست داد. این در حالی است که بر اساس همین گزارش‌ها همین پیش پاتون یک کشتیگیر 28 ساله ژاپنی بر اثر کرونا جان باخت. بر اساس این اخبار هم اکنون بین محققین و دانشمندان امر کرونا وضعیتی موسوم به گیج‌گیجک پیش آمده و نگرانی‌ها از احتمال بدآموزی این خبر بالا رفته است. در این رابطه یک ویروس شناس کرونایی به خبرنگار ما گفت ویروس کرونا یکی از بلا تکلیف ترین ویروس های تاریخ ماست و هنوز تکلیف خودش را با اینکه دلش چی رو میخواد و چی رو نمیخواد روشن نکرده. وی افزود امیدواریم بر اساس این خبرها افراد بالای 100 سال برای جوانان کشتیگیر شاخ نشوند و به طور کلی همه اقشار جامعه در برابر ویروس کرونا آماده باشند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همون گونه که در خبرها شنیده اید سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که ایران از طرق مختلف مثل پیشنهاد رسمی، پیغام، پسغوم، نامه، اسمس، میسکال، پیوی، دایرکت و باقی روش‌های موجود و ممکن به آمریکا و اروپا اعلام کرده برای تبادل زندانی با آنها آماده است و این پیشنهاد هنوز هم بر روی میز قرار دارد. برای باز شدن ابعاد این پیشنهاد باز نشده تماسی داریم تلفنی با کارشناس پیشنهادات بی‌شرمانه نظام جناب آقای گمنام از بچه‌های خوب کف وزارت. برادر گمنام سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام گرم عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
گمنام چیه چرا اینقدر بیحالی؟ صدا در نمیاد چرا؟
نه خوبم، ماه مبارک دیگه، یکمی ضعف دارم. شما نداری؟
چی ندارم؟
روزه دیگه.
چیزه چی؟ چرا دارم، ولی بنیام من قویه. گمنام چی فکر کردی؟
احسن، بنده کم واقعا ضعف کردم دیگه.
آخی خیلی ناراحت شدم، الان حتی ممکنه بغض کنم براتا. خب گمنام، من سوالم این بود که الان دقیقاً منظورتون از دادن این پیشنهاد تبادل مجرم چی؟
ببینید، با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام بسیار معنوی و مبتنی بر مهربانی و لبخنده، ما همیشه از آزاد کردن انسان‌های دربند استقبال میکنیم دیگه.
بعد اینا رو نقدی میدین؟ شرایطیه یا پیشفروشه؟ چجوری؟ گمنام، برای رضای خدا که این زندانیای خارجی رو نمیخوایم مبادله کنیم که بالاخره.
اتفاقا هدف فقط رضایت پروردگاره. مسائل دیگه در فرع حقیقتا اونها.
حالا یه ذره از اون مسائل دیگه که در فرعن برای ما و شنوندگان گرام میگی گمنام؟
ببینید، بستگی داره، مورد به مورد، فرد با فرد فرق میکنه. خب
مثلا چی مهمه؟ الان وزن زندانی هم مهمه برای تبادل گمنام.
وزن سیاسی و غذایی و بله، خب مهمه دیگه.
خب ببین، الان من مثلا یه مورد دارم، تمیز،
بله،
دو تابعیتی با پاسپورت اروپایی،
بله،
سالی یه بار میمده ایران میرفته،
درسته،
و تو کتاب فروشی هم کار میکرده تو خارج، اهل فرهنگ و این حرفان بوده. خب اینو چند حساب میکنی باشون؟
بله، خب ببینید، فعالیت فرهنگی پیچیده یه. ما به موردهای اینجوری میگیم مدل آب نباتی.
یعنی چی آب نباتی؟ میذاری شنی رو زبون اینقدر مک میزنی تا تموم شه؟
اینا مثل سمومی هستن که توسط دشمن در کاغذ آب نبات پیچیده شدن و خوردن آنها باعث مسمومیت میشه.
و شما زرنگار نه خودتون میخورینشون، نمیذارین کسی دیگه ای بخوره.
چی رو فرمان؟
همون آب نبات دیگه، همون مدل آب نباتی رو میگم دیگه.
آخه الان که ماه رمضانه، درست نیست؟ انشالله بعد از افطار دیگه.
از اون لحظ
ببخشید، من یکم روزه بردتم نسبت به خوراکی حساسم دیگه. بله
میدونم.
ما اجازه وارد شدن این آب نبات مسموم رو به معده امت حزب الله نمیدیم.
خب این آب نبات رو بگو با چی حالا مبادله میکنین گمنام؟
خب ما یک سری برادران غیور داریم که الان این بربی های نابکار به عنوان نعوذ بالله تروریست و جاسوس گرفتن. خب اگر خوب حساب بکنن این آب نبات رو میدیم، اونا رو پس میگرم دیگه.
خیلی هم خسته نباشید. مایه پایه چی گمنام؟
مایه چی؟ مکارونی؟ وای
روزه بردتش، من هر چی میگم این میکشتش به خوراکی.
بله،
بابا میگم پول مولم میگیرید یا فی سبیل الله گمنام؟
نه بستگی داره دیگه، اگه یه وقت موردی که ما دست آنها داریم خیلی قوی نباشه، میگیم ما آب نبات آوردیم، مجرممون رو بردیم، یه چند میلیون،
بله،
یه چند میلیون یورو هم بذارید روش، پولچای بچه ها در بیاد دیگه، دارن
دکی با اونا میگن اون آب نبات مال خودتون، مجرم نمیدیم بهتون.
نه دیگه، حالا بالا و پایینش میکنیم، معامله به خوبی خوشی سر بگیره دیگه.
پس با این حساب هر خارجی یا دو تابعیتی بیاد ایران، شما به چشم یه منبع درآمد بهش نگاه میکنی
دیگه. به هر حال نیروهای امنیتی حواسشون به همه چی هست دیگه.
باشه گمنام، من یه عکس زیبا همین الان برات فرستادم، یه چکی بکن با حال خیلی دیگه نگاه بندازیم.
چه جاله، مجرمی چیزی معرفی کرده.
نه ببین تو الان
ای وای، این دیگه چیه؟ خدای من، الله اکبر.
حال میکنی گمنام عکسم؟ تا حالا این همه جوجه و برگ و کوبیده رو کنار هم ندیده بودی؟ نه برق میزنه لامصب اصلا. ببین حال میکنه الان. الو گمنام، چی شد گمنام؟ چی شدی؟ الو آخ فکر کنم این از حال رفت، ترور غذایی شد که این با. چه اشتباهی کردم. بله باب، تشکر از توجه شما. بنده باید برای جمع کردن نعش کارشناس برنامه مرخص شم، پس تا یه گاهی دیگه، خدا و نگهگاه. بی جنبه یا این بابا؟ چش دو تا عکس فرستادیم برش.
صبح امید وطن، جلوه کن تو مرحته، دیگه طاقت نداره اونایی که تو غربتن. Thank you. روشن و سوز سخنم، اون که مل گشت منم، گیج و گم گشت منم، همه جان و تنم، بسه و آجیل و گز وطنم، آخ وطنم، آی وطنم، آخ وطنم.
دوستان میدونید که تو ایران خب قوانین مربوط به روابط زن و شوهر فقط یکم از قوانینی که بین زن و زن اولیه و مرد اولیه قارنشینا و اینا بوده پیشرفته تره. یعنی اگه اونا مثلا دعواشون میشد مشکلشون با پرتاب تخت سنگ و نیزه به سمت هم حل میکردن، زن و شوهرای ایرانی هم وقتی به عقد هم در میان کلی مجوز زندان و بگیر و ببند و دادگاه و این حرفا رو برای هم دیگه صادر میکنن. مثلا خانوما با امضا کردن عقدنامه تقریبا تمام اختیارات به هر حال تمام شؤونات بدیهی زندگی خودشونو به آقای شوهر میدن، اجازه ادامه تحصیل، کار، خارج شدن از منزل، دیگه نگم براتون. در همین راستا اتفاقا این هفته خبری اومد برای ثبت نام آزمون دستیاری رشته های تخصصی دندان پزشکی. امسال وزارت فخیمه بهداشت از خانم های شرکت کننده اجازه نامه همسر هم خواسته. یعنی چی؟ یعنی یه خانومی انقدر خفن بوده تو این کنکور سخت دندونپزشکی قبول شده، 6 سالم درس خونده، الانم برای خودش چشمم کف پاش دندونپزشکی شده، بعد حالا این خانم دکتر میخواد درسش ادامه بده، تخصص بگیره، اما اگه خدای نکرده ایشون متأهل باشه آقای شوهر باید اجازه بده و اجازه نامه خانمو امضا کنه تا ایشون بتونه بره امتحان بده. دقت کردین چقدر حقوق زن با حال تو ایران چقدر خفنیم ما؟ بله، یعنی باید حرفم رو پس بگیرم بگم این زن و مرد اولیه یکم اوضاعشون بهتر بوده بازم در زمینه حقوق زن. یعنی آقای تو دعوا تخت سنگ اگه پرت می‌کرد، خانومه مثلا یه نیزه چیزی پرت می‌کرده. هیچی دیگه، همینا رو گفتم دوره هم از پیشرفتگی و علو درجات مقام زن در ایران لذت ببریم.
خواهران عزیز، آیا از این که حتی برای درس خواندن هم باید از همسر شاخ شمشادتان اجازه بگیرید ناراحتید؟ آیا آقایتان به علت درست نکردن تعدیگ سیب زمینی دلش خواسته شما را ممنون خروج کند و شما حالا خیلی حالتان بد است؟ آیا از اینکه برادر سیکلوم ردیتان دو برابر شما با مدرک دکترا ارث میبرد خیلی عصبانی هستید؟ خب، یک لیوان آب خنک بنوشید و با یک تماس به ما اجازه بدهید به شما کمک کنیم به واقعیت‌های عالم هستی و برتر بودن جنس مرد بر زن عادت کنید. قانون فرهنگی مردندیشان یاریگر شما برای فهمیدن واقعیت‌های مهم عالم هستی.
وای آقا یاسر، امروز نمیدونی حاج خانم تو این کلاس های مردندیشون چه چیز مهمی بهمون یاد داد.
چی یاد داد بنتالهادا؟ بگو من به حقوق خودم آگاه بشم. خب
حاج خانم میگفت توی یک جامعه پیشرفته اسلامی پلیس باید از زنایی که تو خیابون میان اجازه نامه کتبی همسر بگیره که یه وقت خدای نکرده کسی بدون اجازه سایه یه سرش بیرون نیمده باشه.
الله اکبر. من پس چرا تا حالا این کارو نمی کردم بنتالهادا؟
ببخشید دیگه آقا یاسه، ایشالا من خودم یه فرم طراحی میکنم که از این به بعد قبل از خروج از منزل بدم شما نظر بدید، اجازه بدید، منت بذارید بر سر من.
وای چقدر خوب میگی بنتالهادا، بیشتر بگو از این حرفا به من.
چشم خوشید زندگی من، چشم ماه شب تاره بنتال خدا، چشم
مردندیشان در خدمت گیر و گرفت های ضد مرد شما بانوان گرامی.
عادت میکنیم به پایان آبها، به رسوایی زمین، به دربدری ابرها. عادت میکنیم به کوچه های بی سلام، نگاه های مردنی، به عشق های بی شعور. عادت میکنیم به دلواپسی قبض های برق زیر آسمان هایی که خورشید از آن کوچ کرده است. عادت میکنیم به دوباره های زشت، به زنده های بی حس، به گوسفندهای خاموش در برابر فریبهای تکراری. به مردن هر روز عادت میکنیم.
بله، شعر زیبایی بود از آقای محمد رضا قاضی. چقدر هم زیبا خوندیم. از عادت و پیچ و خماش گفتیم و از این که دیگه باید عادت کنیم به روزگار دستهای پوست پوست شده از فرط شستن و روحهایی که از فرط وسواس آلودگی خستن و رنجور. جای نگرانی نیست، ما میتونیم. عادت کردن پیشه ماست، چون عادت کردیم به عادت کردن، به دیدن و خود رو به ندیدن بادار کردن، به سوختن و ادای نسوختن در آوردن، به اینکه جلوی رومون بدیهی ترین هامون رو از خودمون و اطرافیانمون سلب کنن و ما طرف دیگر رو نگاه کنیم، به اینکه قربانی باشیم اما ادای پیروز میدان رو در بیاریم، به اینکه کسی رو قربانی کنن و ما طرف چاقو به دستا و قلدرای قصه رو بگیریم، به اینکه سرمونو بذاریم روی شونه جلادمون و حق رو به اون بدیم، به اینکه بکشنمون و نیستمون کنن اما دست خوش گذشت زمان بشیم و فراموشی بگیریم. از اون وقتی که پویا به خیابون رفت و دیگه بر نگشت، از اون روزی که جوون اولمپیادی رو تو روز روشن زیر بار کتک گرفتن و صد تا انگ و برچسب بهش زدن، از اون روزی که نسرین ستوده و نرگس محمدی موندن توی زندان و قاچاقچی و دزد به بهانه کرونا آزاد شدن، از اون روزی که دخترمونو کشون کشون انداختن ته اون ونهای منحوس دورنگ و بردنش تا نهی از منکرش کنن، از اون وقتی که پدرمون تو صف 1,000,000 تومان صدقه دولت کرونا گرفت، از اون روزی که مادرمون پشت در بانکی که پولشو خورده بود سکته کرد، از اون شبی که دانشجو شعار داد و از پشت بوم پرتش کردن پایین، از اون وقتی که زندانیای سیاسی زندون کشیده رو بردن تو بیابونای کرج و ازشون فقط چند تا دمپایی کهنه به جا موند، از اون وقتی که تو فرودگاه‌های خارجی روت نشد روی پاسپورت تو کسی ببینه، از اون صبحی که پرواز دوستامونو تو آسمون نتونستن تاب بیارن و به آتیش کشیدنش، از اون وقتی که نافچه خودی رو زدن تا بی خود بودن خودشونو ثابت کنن، از اون روزی که من و تو خالی جیبمونو نگاه میکردیم و اونا مرگ بر این و آنگویان آقازاده‌هاشون رو راهی آمریکا و اروپا میکردن، از اون روزی که ابتذال انقدر ارزون شد و مبتذل‌ها انقدر پولدار که دیگه چیزی برای من و تو نموند، از همون روز ما عادت کردیم. ما عادت کردن رو تجربه کردیم. ما چک سفید امضای عادت رو دادیم دست روزگار و بلا پشت بلا، مصیبت پشت مصیبت و درد پشت درد. ما عادت کردیم. ما عادت کردیم. ما عادت میکنیم. ما عادت خواهیم کرد. بازم عادت میکنی.
شرمنده علا امید نیستم، امید شعری بود که سوزوندنش، گفتن عالیش مفید نیستن، نمیارزه جون کندنش. شرمنده علا امید نیستم. خاکی بود دوز دشتی، هرچی بود بوی مامان داشت، بابا شکسته بودم، ما شکست نخورده بود هنوز توان داشت. عصر طلایی این اون نبود، سختی بود نون نبود، هنه رو بود اونقدر که سود بده گاه. مملکت شیرای پیر برگای جوون، جون ارزون آرزو گرون. آینده یعنی فردا پاشی پنجرهای خونه سالم باشن، شب چشای کارگر پدر با صدای آژیر پاشن، صفه بربری شیر فاسد، دلهوره یه تعم تلخی چک داداش، تخم دزدی غاز عامله از لای سفیدی های پرهاش. پرخاش بود ولی مزه داشت، توی کوچه یه بچه گی سنگ خوردن، آسمون کتاب و داویزون کامیون شدن و مردن. شست پات تو فوتبال بره از اجبار عشقش چپ پاشی، شب تو لباس ملوان به خوابی و صبح تو شورت آلمان پاشی. داغ خشخاشی مثل پست بدن اولین دختر، اولین گناه بوسه خوردن سیبای کوچیک کوسه. تو حیات یادت میاد نامه های عاشقانه نیمچه شاعر شرور و عصبانی، تعبیر معلمی که دوستش داشتم آقای قربانی. آبو باز کرد و دندون مصنوعی و انداخت توی لیوان، بود از زندگی ساخت ایران. باد نشست و باد نشستی که فرجی کنه توی قرضاش، باز نشود چشاش و گراش، جا موند از قلب مرساش. چرا گریم گرفت گیرم لنگ پنجاه تومنی تو هم واسه شام، چرا گریم نگیره وقتی دستم بست است و باز چشام. امید شهری بود که نفس نداشت، خفگی رنگ سبز سپاهی بود که واسه جوانی حوس نذاشت. من قرآن خوب بلدم، حافظ نیستم، اما از حفظم قرار بود که پشتم باشه و تحلیل برن توش بکنه حفظم. ولی لذت توی شعره که تخریبم روح و هم جسممه، شاهین دو شاه شکست خورده درونم روی اسممه. تو مسیر تبعیدم خانی کردم تا شاشم، حق با من بود تو این انتخاب سخت، رضا یا میرزاشم. نه یا سرمو بزنش یا شاشمو سر بزنم، من هرچی بودم بنده ی ملتمس درگاه نشدم و پاشمو در بزنم. بچگی کردم و پاش موندم، بزرگی به بزرگ سالی که نیست، گفتن به کجا رسیدی؟ موندم به یه قلب ریش، به چشای خیس. هنر سیاست و فلسفه بازی زشتی که بچه جاش نیست، هم سن انقلابی هم که شبیه هیچ کدوم از بچه هاش نیست. مثل اون پدر شهید که یه لنگ کفش میراث بچشه، تو خیالم هنوز جنگ و نگرانم پسرم کفش پاش نیست. کافور و گلاب پای سرد سرد خونه آخر خد، بوی ناجور کباب پای زرد ترکیده ممن. قاتل نصف شهر موتور بود و نصف دیگه رو عرق و مواد، تو دریا میشد غرقشی ها تو رویای زندگی شاد. به کجا رسیدم؟ به پشت سیبلام، به دیسک و سیاتیک و بواسیر، به یه چشم خون، به شهر ناامید، به مرگ تنهایی تو تبعید. باد میبرادم و میبرادم، میترسیدم آینده چاهش نباشیم یا اینکه بمیریم و دوباره توی این زندگی شوم پاشیم. ولی ایدم آب و نفس کشیدم تا قایق حراست رد شیم. ماهی تو تور من، ماهی گیر تو تور خدا،